استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف حکومت طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. نیکلسن با مولوی امیرخان متقی و شیخ نورالله منیر در کابل دیده است و امروز در رشته توییت‌هایی گفته که اجباری کردن حجاب برای زنان افغان خلاف فرهنگ و سنت حداقل بخش‌های زیاد از افغانستان است. بر اساس فرمان حکومت طالبان که روز شنبه اعلام شد، حجاب در افغانستان اجباری شده. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که یک کمیته در مورد چگونگی گشایش مکتب‌های دخترانه بالاتر از صف ششم در افغانستان کار می‌کند. عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که نمی‌داند این کمیته چه زمان کارش را به پایان می‌رساند. حکومت طالبان قبلا اعلام کرده بود که تمام مکاتب دختران و پسران در شروع سال تعلیمی جدید آغاز خواهند شد، اما در همان روز به دختران بالاتر از صف ششم گفته شد که تا امرسانی در خانه بمانند. رقابت‌های یک روزه کرکت تحت نام افغانستان سرسبز در خوست ادامه دارد که با حضور گسترده مردم همراه شده. این بازی‌ها با حضور بازیکنان تیم ملی و سایر جوانان برگزار می‌شود. تا آخر ماه ثور ادامه خواهد یافت. در بازی اول تیم میوند توانست پامیر لجنز را دیروز شکست دهد و در بازی دوم نیز فردا میوند در برابر هندوکش می‌رود. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یک شنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرده. به گزارش رسانه‌های ایرانی دو طرف در این ملاقات روابط قوی میان دو کشور را ستودند و وعده کردند که این روابط را بیشتر تقویت می‌بخشند. و جستن ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک می‌کند. ترودو دیروز با زلنسکی در کیف دیدار کرد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آنچی را در ادامه میشنوین. ادعای جبهه مقاومت ملی از کشته شدن نزدیک به 30 جنگجوی طالبان در درگیری با این جبهه در بغلان، اما طالبان چیز دیگری میگویند. در مورد ادعای جبهه مقاومت و حکومت طالبان با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
به این همی شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارند، کشور در یک بحران داخل میشه که هیچ لازم نیست.
از برخی باشنده های ولسوالی در پنجشیر هم در مورد وضعیت در آنجا پرسیده ایم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
با نوشته روزنامه نیویورک تایمز بند امیر پارک ملی افغانستان در عید امسال از گردشگران پر بود.
در مسائل بین المللی میشنوید که نیروهای روسی تا اکنون نتوانستن منطقه آزوفاستال در شهر بندری ماریپول را اشغال کنند و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنن. همانطور که بیشتر هم گفتم، جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود ادعا کرده که در نتیجه درگیری میان نیروهای آنها و طالبان در برخی مناطق بغلان 27 جنگجوی طالب کشته شدند، اما طالبان این موضوع را رد کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته که افراد کشته شده شامل سربازان قطعه سرخ، قطعه بدری و بمبگذاران انتحاری طالبان می شود، اما طالبان می گویند که وضعیت در این مناطق عادی است و هیچ یک از افراد آنها کشته نشده است. جزئیات در این گزارش.
ادامه درگیری طالبان و جبهه مقاومت ملی. جبهه مقاومت ملی میگوید که در 40 ساعت گذشته در پل حصار بغلان، خیردره و جردره اندراب با طالبان درگیر شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییترش مدعا شده است که در این درگیری 27 تن از جنگجویان قطعه سرخ، قطعه بدری و مهاجمان انتحاری طالبان کشته و هفت تن دیگرشان زخمی شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که یک عضو طالبان هم در این مناطق کشته نشده است.
بعد از تلفات برکی
برشی‌هایی که بعد از این درباره تلفات انجام شده و اطلاعات جمع‌آوری شده است، حتی یک نفر کشته نشده است. نه تلفات افزایش یافته و نه چنین چیزی رخ داده است.
جبهه مقاومت ملی نیز ادعا کرده که طالبان در این درگیری ها از هلیکوپتر نظامی و توپخانه استفاده کردند، اما با این حال تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است. این جبهه همچنان از کشته شدن 20 سرباز طالبان و زخمی شدن 6 تن دیگرشان در درگیری های روز گذشته در ولسوالی های دره و آبشار پنجشیر با طالبان خبر داده بود، اما طالبان آن را رد می کند. نوارهای تصویری تایید نشده نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد طالبان شمار از اجساد را با هواپیمای نظامی منتقل می کنند، اما مشخص نیست که این اجساد متعلق به چه کسانه و تاریخ دقیق ضبط و انتشار نوار تصویری نیز مشخص نیست. در یک ویدیوی دیگر که تاریخ ضبط آن 18 ثور سال روان نشان داده شده، دیده می شود که شمار زیادی از موترهای نظامی و سربازان طالبان در حال رفتن به پنجشیر هستند. حالا این پرسش مطرح می شود که اگر جنگ وجود ندارد، چرا این کاروان بزرگ نظامی طالبان به این ولایت رفته است؟ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان:
نو پنجشیر که موږ غوندونه لرو
در پنجشیر ما از مدت ها قبل جلسات برگزار میکنیم. قوات تغییر میکنن، افرادی که آنجا هستن میآیند، در عوض دیگران میروند.
نور به عوض که نور زی.
با این حال جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که به دنبال نبردها طالبان نیروهای جدیدی را به منطقه فرستاده است، اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان برای رادیو آزادی گفت که وضعیت در پنجشیر، بغلان و تخار آرام است. پس از عید گزارش ها از آغاز جنگ در پنجشیر، پروان، بغلان و تخار خبر می‌دهد. همچنین این نگرانی وجود دارد که با گرم شدن هوا درگیری‌ها شدت یابد، اما طالبان همواره ادعا کردند که اوضاع زیر کنترل آنان است.
به تازگی جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود از درگیری با طالبان در پنجشیر هم ادعا کرد و اکنون در بغلان، اما طالبان گفتند که این درگیری ها جدی نیستند و وضعیت تحت کنترل آنهاست. همین موضوع را با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نظرش را در آغاز در مورد ادعای دو طرف پرسیدم.
ما فکر میکنم که بهتر بود که هر دو طرف اول اهداف خود را تعیین کنند و ببینند که آیا از رای صلح حل میشه. برای از اینکه در اینجا ما از هر دو طرف قربانی داریم، از هر دو طرف خبرها یقینی نیست. طالبا هم ایره کم نشان میتن و او طرف دیگه هم ارقام و اعدادی که میتن معلوم نیست در حقیقت، اما ایره میفهمیم که جنگ است، نارامی است. آیا این جنگ برازی است که نیروهایی که در پنجشیر هستند تمام افغانستان را تسخیر کنند؟ اگر به این است، معلوم باشه که ما در یک جنگ داخلی بسیار دراز مدت و خطرناک بر افغانستان داخل میشیم. آیا این است که اینا میخواین که در قدرت سهیم باشند؟ اگر میخواین در قدرت سهیم باشند، چرا نمیمانند که جناح سیاسی مذاکرات را پیش ببرن همراه طالبان؟
طالبان ادعا میکنن که در تمام گوشه و کنار افغانستان امنیت تامین کردن. این نوع مقاومت‌ها، این نوع درگیری‌هایی که کوتاه مدت هم باشه، چقدر میتونه به خود طالبان دردسر ساز شوه؟
طالبان به نظر من امیال ضعیف هستن به خاطر که امنیت تامین نکردن. کلانترین مشکل ما و مشکل تمام جناح‌ها داعش است امروز. ولی ایوازی که ما بریم مسئله داعش حل کنیم، مسائل اساسی محو تروریسم از افغانستان حل کنیم، اینجا دو جناحی است که جناح مقاومت که است اهدافش درست تعریف نشده و هیچ از نگاه سیاسی اینا یک بلوغ کافی به نظر من ندارن. سخنگویانشان مبالغه آمیز گپ میزنن، از طرف طالبا هم پنهانکاری میشه. در حقیقت به این شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارن، کشور در یک بحران داخل میشه که هیچ لازم نیست.
فرهادی صاحب، از مردم اگه صحبت کنیم، مردم محل در پنجشیر از بدرفتاری پس از درگیری ها شکایت میکنن. اگر افراد وابسته به جبهه مقاومت جنگای چریکی میکنن و دوباره از محل میرن، مردم خانهایشان تلاشی میشه و ادعا میکنن که بازداشت ها شروع میشه. تأثیری همه بر مردم چیست؟
این همیست که در حقیقت اهداف درست تعیین نشده، یک ترق و پرق در این طرف جنگ میکنن، مردم محل در جنجال مندازن. ببینید نظر دو طرف اینجا نفر کشته میشه و افغانستان در یک حالت بی‌ثباتی میره و این نه تنها به مردم محل به اقتصاد محل سبب میشه بلکه بسیار تاسف است. بسیار تاسف است که در اونجا حقیقتا مردم کشته میشه.
طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در چندین ولسوالی پنجشیر به شمول ولسوالی دره هم گزارش شده بود. تا لحظات دیگر از برخی باشنده های ولسوالی دره در مورد وضعیت در آنجا پرسیده ایم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رقابت‌های پنجاوره کرکت در خوست جریان دارد. این رقابت‌ها با حضور بازیکنان تیم ملی و سایر کرکت بازان را اندازی شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ورزشگاه کرکت خوست میزبان جام افغانستان سرسبز است. این جام دیروز آغاز شد و تا اخیرم این ماه ادامه می‌یابد. در این بازی‌ها چند تن از ورزشکاران تیم ملی کرکت از جمله شهزاد محمدی، نجیب‌الله زدران، گلبدین نائب، اشمت‌الله شهیدی و رحمت‌شاه زرمتی در کنار دیگر بازیکنان جوان در تیم‌های پامیر، میوند و هندوکش حضور دارند. حضور تماشاچیان هم گرم است و مردم از این بازی‌ها خرسندی دارند. از جمله حفیظ زیرک و احمد شاک اظهاراتشان را کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش شریک ساخته.
اینجا برای تماشای بازی از نزدیک آمدم. خیلی خوشحال هستم. بازی از رضازه خوشم می آید. همه هواداران باید از این بازی ها لذت ببرند و مهمان نوازی خود را به بازیکنان نشان دهند.
خیلی خوشحالیم. مردم در گذشته به خاطر جنگ و ناامنی خیلی متاثر بودند. حالا با آغاز این بازی کرکت خوشحال هستند و خدا کند که این خوشحالی و آرامش برای همیش باقی بماند.
تیم میوان در نخستین بازی این جام با اختلاف 10 دوش دیروز پامیر را شکست داد. قرار است بازی دوم فردا میان تیم‌های میوان و هندوکش استرایکرز برگزار شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور می کنیم. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که نیروهای روسی تا اکنون نتوانستند که منطقه آزوواستال در شهر بندری ماریوپول را اشغال کنند. نیروهای اوکراینی در ماریوپول گفتند که تا آخرین لحظه به مبارزه و دفاع ادامه خواهند داد. جاوید نعیمی در استودیوی پیک با ماست و تحولات اوکراین دنبال کرده. جاوید جان سلام به خودت. نخست از میدانهای جنگ در اوکراین و مراسم روز پیروزی برای ما بگو. چی برنامه در راز؟
تشکر. میدانهای جنگ در اوکراین گرم است و در مسکو هم رژه بزرگ نظامی در راه. قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم امروز 9 می به مناسبت روز پیروزی یا 77مین سالروز شکست دادن به آلمان نازی اشتراک بکنه. این مراسم با حضور حدود 65,000 تن در 28 شهر روسیه برگزار خواهد شد. هزاران واسطه نظامی و بیش از 400 طیاره در این مراسم نمایش‌های را به اجرا خواهند گذاشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه هم ارزش‌ها را در مورد قربانی‌های جنگ دوم جهانی فراموش کرده. قرار است که زلنسکی امروز به مناسبت روز پیروزی در برابر آلمان نازی سخنرانی بکنه، اما پیش و پیش گفته که روسیه چهره جدید از نازیزم را با تهاجم بر اوکراین به اجرا گذاشته. اکنون اردوی روسیه حملاتش بر بندر آزوف در ماریوپول را شدت بخشیده. تخمین میشه که تا 2000 سرباز اوکراینی با شمار از غیر نظامیان در فابریکه ذوب فولاد آزوفستال گیر مانده باشند. قماندانان نظامی اوکراین گفته که تا آخرین لحظه از ماریوپول دفاع خواهند کرد. اونا تاکید هم کردند که با گفته ایشون نیروهای اشغالگر روسی را از اوکراین خواهند راند.
جاوید جان، رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان هم دیدار مجازی را با رئیس جمهور اوکراین برگزار کردند. این نشست کدام مسائل و موضوعات به بحث گرفته شد؟
بله دقیقاً، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در نشست مجازی با رهبران گروه هفت اشتراک کرد. اشتراک کننده ها تهاجم روسیه بر اوکراین را بی دلیل، غیر قابل توجیه و غیر قانونی خواندند، نور نکوهش کردند. بر اساس اعلامیه قصر سفید، رهبران آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن گفتند که اقدام های ولادیمیر پوتین برای روسیه و قربانی های تاریخی مردم این کشور لکه ننگ شده. در آستانه دیدار مقام های بریتانیایی اعلام کردند که 1.6 میلیارد دلار کمک نظامی بیشتر برای اوکراین فراهم میکنند. کانادا هم از افزایش کمک های نظامی با اوکراین خبر داده. اکنون جنگ اوکراین وارد دهمین هفته شده و با وجود تلاش ها و قدرت نمایی های روسیه، تا اکنون اردوی کشور پیشروی قابل توجهی در جنگ نداشته و هیچ شهر یا منطقه مهم را مشغول نکرده.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که تازه ترین تحولات اوکراین را با شما شریک ساخت. و هم چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز با مقام‌های بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان ملاقات کرد. بانک مرکزی در صفحه توییتر خود نوشته است: در این نشست هر دو طرف روی عادی شدن نظام بانکی و ادامه کمک‌های بشری از طریق بانک‌ها تاکید کردند. بانک مرکزی افغانستان نوشته است: مقام‌های طالبان در این بانک از طرف مقابل خواستند تا در بخش بانکی همکاری کند. در خبرنامه آمده است: نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان روی تعهدات در بخش‌های مالی و بانکی به افغانستان تاکید کرده و گفته است این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت. وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید هفته گذشته 332 میلیون افغانی از آدرس معادن عواید جمع‌آوری شده است. این وزارت در صفحه توییتر خود نوشته است: این عواید از اول الی ششم ماه صبر سال روان خورشیدی جمع‌آوری شده است. هرچند این وزارت نگفته است که عواید از کدام بخش‌ها جمع‌آوری شده است، اما پیش از این قرارداد برخی معادن به اعلان سپرده شده بود. این در حالی است که نگرانی‌های از موجودیت فساد در قراردادهای معادن و نبود شفافیت در این روند هم در زمان جمهوریت وجود داشت و هم حالا وجود دارد. این هم نرخ شماره از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 25 پول، یک یورو 94 افغانی، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 28 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر میکنیم. اما طور که در خبرها هم خواندم، توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان، گفته که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. بر اساس فرمان حکومت طالبان که روز شنبه اعلام شد، حجاب در افغانستان اجباری شده. اما کدام نوع حجاب پوشش اسلامی است؟ این سوال رادیو آزادی از مخاطبان خود در فیسبوک پرسیده. برخی ها جواب دادند که به شما میخوانم. شیوا نوشته که حجاب در چشم مردان است، نه در پوشش زنان. رحمت الله حبیبی نوشته که حجاب را که طالبان اسلامی خواندند، خلاف اسلام و حقوق بشر است. عزیزه جان نوشته که فکرهای انسان اگر درست نباشد، به چادر و حجاب زنان امنیت تامین نمی شود. بنجامین افغان نوشته که طالبا 20 سال به خاطر همی حجاب و بسته کردن مکاتب و بیرون کردن خارجی ها جهاد و انتحاری کردن. آل چی توقع دارید؟ عبیبی اسیب نوشته که اجاب چیز خوب است، در نتایج بیجابی روابط خانوادگی را برهم می زنه.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما هم اگر نظریات دارید و یا پیشنهادات میتونین با رادیو آزادی به تماس شوین. شماره های ما هست 00420221124138 و 00420221124115. این تلفن اتومات رادیو آزادی، صدای شما ثبت میشه، مون رو نشر میکنیم.
بیشتر از خبر
در ادامه از باشنده های ولسوالی دره پنجشیر در مورد وضعیت در آنجا پرسیده ایم. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیسته.
اما اولتر از همه، همکار مقیم نایب مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطلب منتشر کرده زیر این عنوان که عید فطر تحت تسلط طالبان در افغانستان نسبت به عیدهای دیگر متفاوت بود. در آغاز مقاله می خوانیم که هزاران افغان در روزهای عید در بسهای پر ازدحام پس از سالها به مناطق دورافتاده سفر کردند تا از نزدیکانشان دیدن کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بند امیر پارک ملی افغانستان در عید امسال از گردشگران پر بود که در جریان جنگها آرزو داشتند که زمان به آنجا بروند. مقاله روزنامه نیویورک تایمز در ادامه از خانان زهل جمیر زاده نقل کرده که او با 5 کودک خود میخواست به پارک برود، اما جلوه او گرفته شد، زیرا در دروازه ورودی پارک طالبان با او گفتند که در عید اجازه داخل شدن به پارک را ندارد. روزنامه به نقل از خانم میرزاده نوشته میگوید که به مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، نرخ‌ها بلند رفته، کار پیدا نمی شود، دختران او با مکتب نمی روند، اما آرزو کرد که در روز عید در پارک با خانواده اش میله کند، اما این آرزوی او هم برآورده نشد. در بخش از مقاله روزنامه نیویورک تایمز آمده افغانستان نسبت به گذشته تا حد امن است، اما میلیون ها نفر با قحطی و گرسنگی دچارند. نشریه آنلاین لندن اکونومیک چاپ بریتانیا مقاله را درباره فرمان جدید طالبان در مورد حجاب کامل و اجباری زنان به نشر رسانده. واکنش های بین‌المللی درباره طرح طالبان در مورد حجاب اجباری زنان رو به افزایش است. در کنار کشورها، سازمانها و شخصیت ها، آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم شام شنبه در حساب تویتر در این باره ابراز نگرانی کرد. در مقاله نشریه لندن اکونومیک می خوانیم که طرح جدید طالبان بر ترس و حراس فعالان حقوق زنان مهر تایید می گذارد که با باور نویسنده مقاله می تواند روابط طالبان با جامعه جهانی را بیشتر پیچیده تر سازد. بر اساس فرمان تازه طالبان، زنان می توانند تنها در صورت ضرورت از خانه بیرون آیند. در این طرح طالبان چادری بهترین نوع حجاب خوانده شده است. در طرح آمده که هر گونه جامه که بدن را از سر تا پا بپوشاند حجاب شمرده می شود. نشریه لندن اکونومیک در ادامه مقاله می نویسد که این آخرین موردی از یک سلسله فرمان های سرکوبگرانه طالبان است که توسط رهبری آن صادر شده است. اما به گفته نویسنده مقاله همه فرمان های طالبان اجرا نشده است. نویسنده مقاله گفته که فرمان منع سفر زنان بدون محرم در ماه گذشته با مخالفت امرو بود که در نهایت این فرمان نادیده گرفته شد.
حالا میشنوید که برخی از باشندگان ولسوالی دره ولایت پنجشیر میگویند که محله ایشان چهره نظامی به خود گرفته است. یکی از باشندگان میگوید که به دنبال درگیری تازه برخی ها خانه هایشان را ترک کردند. یک مقام طالبان هم میگوید که یک قمندان محلی را بازداشت کردند. به تازگی جبهه موسوم به مقاومت ملی ادعا کرده که به نظامیان طالبان در بخش های از ولسوالی های دره و آبشار حمله کردند. طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
بعد دنبال انتشار گزارشات در مورد درگیری بین نظامیان طالبان و جبهه موسوم به مقاومت ملی در بخش‌های ولایت پنجشیر، یک مقام محلی طالبان در این ولایت میگوید که قمندان امنیه طالبان در ولسوالی روخرا بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قمندان نورالامین در ارتباط به درگیری تازه در ولسوالی کوهستانی دره بازداشت شده است.
موضوع قمندان نورالامین یک موضوع خاص در پیش خود ماست. فعلا در ولسوالی دره است، بعدا باز موضوع دو واضح میشه که کجا بوده و چی میکرده. و از اون نقاط حتما مردمایی که در قضیه دخیل بودن دستگیر میشن، گرفته میشن. بعدا اگر مجرم بود یا قانونی همراهش برخورد میشه و اگر نبود رها میشه میره.
یکی از باشندگان ولسوالی دره به رادیو آزادی گفت که به دنبال درگیری های تازه طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. او به علت ترس از جانش از گرفتن نامش خودداری کرد. جبهه مقاومت ملی صبح روز شنبه در یک اعلامیه ادعا کرد که نیروهای آنان بر نیروهای قطعه سرخ طالبان که به اساس خبرنامه می‌خواستند در ولسوالی‌های آبشار و دره بررسی خانه به خانه را آغاز کنند یورش بردند. این جبهه ادعا کرد که بعد جز از مراکز این دو ولسوالی تمامی بخش‌های آن در تصرف نظامیان جبهه مقاومت ملی درآمده است. اما برخی از باشندگان محل در ولسوالی دره و آبشار پنجشیر می‌گویند نیروهای جبهه مقاومت به هدف تصرف ولسوالی دست به حملات نزده، بلکه به گفته آنان این نیروها دوباره به قرارگاه‌هایشان در قله های کوه برگشتند. به دنبال سقوط نظام پیشین افغانستان در ماه اسد سال گذشته، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود اعلام موجودیت کرد. در اعلامیه تازه این جبهه همچنان ادعا شده که 15 تن از طالبان در این درگیری ها کشته شدند، اما طالبان این ادعاها را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته است که هیچ گروه مسلحی به نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. اما مولوی داد محمد بطار قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر چیز دیگری میگوید.
پایروی بوده بعضی اوقات کم و بعضی اوقات زیادتر، اما تا حال الالحمد انجر بایی نشده که ما تحت محاصره بوده باشیم، کماندان ما و یا ولسوال ما و یا همه قدمشینی داشته باشیم. دیگه گناه و تعداد بسیار کمی دم خلاهایی که فقط بخاطر نجات جانشا امان پایروی اوی کردن و در شدفا انداختن بخاطر مشابه ساختن از آن مردم. دیگه خبرهای فیسبوکی را نشر کرده روانستن صرف در قسمت و نمکوی یک سنگ اصول زدن که او به رفت آمده دیگه مجاهدین امارت اسلامی که به مسجد نرسانده، فقط صرف رای مردم اینو بند کردن. او را دیگه مجاهدین تلاش هستن که را خواب کنن.
برخی از مردم محلی به رادیو آزادی گفتند که از خانه هایشان در بخشهایی از ولسوالی دره بیرون شدند. باز محمد 24 ساله باشنده قلعه اسفندیار میگوید که برخی از مردم از روستاهای منطقه عبدالاخیل و روستاهای نزدیک به آن آواره شدند.
مردم دیگه آواره شدن، رفتن ما زن بیرون شدن و خیلی انا منطقه سخته برن دیگه آزو پیشنی نمیشه شد خراب شد بطر بطر شد.
ولسوالی دره در ولایت پنجشیر با ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هم سرحد است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آل هم از پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هست. واقعا با تصمیمی که دین روز گرفتن ما به این باور و به این یقین رسیدم که طالب 20 سال پیش است، هیچ وقتی در نظریات در دیدگاه زیاد تغییرات نمیه. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیست، فکرش دیدگاهش تغییر کرده است و ما برای طالبا اجازه نمیدیم که از اسلام سوء استفاده بکنن.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته با در سوم عمل در سر تا سر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگرده، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم.
السلام علیکم، نام ما روز مراد است. ولسوال شورتپه تماس شدیم. پدر ما کاکا اندرای ما کشته، مال ما چرچپا اولکده گرفته، خانه زمین گرفته، امارت اسلامی را ریزه کردیم اینا پرسن نمیکرد چطور کنم ما برادرم شیره ندارم خانه ندارم خوردن نان ندارم ما کجا برم کجا زندگی کنم صاحب
پیام شما نظر شماست
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید 00420221124138